بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. انتخاب موضوع در این گونه جلسات که افراد ثابتند تا حدودی مشکله، یعنی همیشه باید موضوعاتی مطرح بشود که تازگی داشته باشه و یک مطلبی را هم به اندوخته های پیشینی مستمعین بیفزاید و کمتر هم تکرار درش باشه. حال بالمعال بعضی از آیات یا بیشتر آیات، بعضی از مطالب، جملات برای تبیین و تشریح موضوع تکرار میشه، این گریزناپذیره، ولی در هر حال گوینده باید متوجه باشد که شنونده را با اطناب و درازگویی و تکرار خسته نکنه. تعداد جلسات هم که افزون بشود کار بر گوینده سخت‌تر و مشکل‌تره، که در تمام مباحث مربوط به این جلسات که مباحث اعتقادی است و اگر هم مباحث غیر اعتقادی باشد، باید به نحوی با ایمان و اعتقاد مردم در ارتباط باشد. این مسائل، پیدا کردن موضوع و بررسی آن در جریان تحولات فکری و فرهنگی در تاریخ اعتقادی ما، کار تا حدودی دشوار و سخت. یک بار من در یکی از جلسات تصمیم داشتم موضوعی رو مطرح بکنم که 5 عنوان از مطالبی است که در آیات کریمه کتاب شریف قرآن کریم مطرح است. قول دادم، بعد هرچه بررسی کردم دیدم خیلی موضوع دامنه‌دار و تا حدودی هم مشکله، هم بیانش و هم درکش. اون 5 عبارت بود از نفس، صدر و عقل و قلب و فؤاد. من خب حالا این موضوع رو من چون قول دادم، خوب هست که به نحوی درش وارد بشیم و همونطوری که سال گذشته در کلام و کلمه در قرآن وارد شدیم و 3 جلسه بحث شد، فکر کنم توانستیم تا حدودی بحث رو جمع و جور کنیم و یه مطلب تمام شده ای رو ارائه بدیم، هرچند که فقط در قرآن بررسی شد. این مطالب رسوخ پیدا کرده است در اندیشه گویندگان مسلمان، یعنی در شعر شعرا، در کلام فلاسفه و حکما، در کلام عرفا و متصوفه، اینها وارد شده و اونها هم از این کلمات برداشت های خاص خودشون رو داشتن که بعضن کاملا منطبق با قرآنه و گاهی هم وجوه اشتراک با آیات قرآن داره، نمیتوانیم بگوییم که مخالف قرآنه. من فکر کنم اگر بتوانیم 2 موضوع یا 3 موضوع از این 5 عنوان رو کاملا بررسی بکنیم، یک توفیقی حاصل شده در فهم بیشتر قرآن و فرهنگی که قرآن پدید آورده، که یک فرهنگ واقعا و کاملا عمیق انسانی است، یعنی هم 100% مربوط به شناخت وجود خود انسان است و هم مربوط است به شناخت وجود عالم و حقیقت عالم. و اگر انسان‌ها در راه هدایت الهی بیفتند و حرکت بکنند، خیلی سریع به این فهم نائل می شوند. و قطعا انسانی که این فهم رو از خودش و از عالم پیدا بکنه و به این معرفت برسد، به گونه دیگر به حیات و ممات و خدا و اینها نگاه میکنه، اصلا دیدش عوض میشه، پدیده ها در برابر او یه طور دیگری هستند. من اگر بخوام مثال همینطوری بزنم با این چیزهایی که ما سرکار داریم، مثلا یک پزشک رو در نظر بگیرید که متخصص است در امور بدن انسان، این وقتی به انسان نگاه میکنه درون انسانه، یعنی معدش براش مشخصه ها داره چه کار میکنه، روده ها دارن چه کار میکنن، قلب داره چه کار میکنه، این براش مشخصه، اصلا انسان از درون میبینه، ولی ما این ظاهرش نداره. خون حالا داره چه کار میکنه، آیا این خون چه مواد اضافی داره، چه موادی کم داره، روی اینا فکر میکنه. خب انسان اگر بتواند از نظر معنوی اینطور به کنه عالم واقف بشود، قطعا دید او نسبت به پدیده ها و نسبت به خودش قبل از هر پدیده ای متفاوت میشه. وقتی به اینجا رسید، یک اهداف دیگری رو برای خودش ترسیم میکنه برای وصول به اون اهداف، و اون اهداف رو اهداف متعالیه و اهداف بلند مرتبه میداند، و اونقدر اون هدف در برابر او عالی و مقدس است که همه چیز خودش رو در راه وصول به اون حاضر فدا بکنه. این است که شما میبینید در طول تاریخ بشر افرادی جان خودشون رو، مال خودشون رو، همه چیز خودشون رو در راه وصول به اون هدفی که برای خودشون ترسیم کردن گذاشتند، چون هدف برای اونها مقدس بوده و هیچ چیزی نتوانسته راه رفتن اونها رو متوقف بکنه جز مردن. تا زنده بودن این حرکت رو با وجود موانع ادامه میدادن. 5 خصوصیت یا 5 رکنی رو که قرآن در وجود انسان مطرح میکنه که اینها در انسان هست: نفس در انسان هست، صدر در انسان هست، عقل در انسان هست، فؤاد هست، قلب هست. اینا رو که قرآن مطرح میکنه هیچ کدام جسم نیست، یعنی ترکیبی از ماده ندارد. اما برای تفهیم مطلب یک ترکیب ماده‌ای برای اون ترسیم کرده. مثلا نفس انسان، انسان این، و پس جایگاه نفس توی این انسان. بعد قلب، خب قلب داره دیگه، قلبش کار میکنه، اما این قلب که قرآن میگوید این قلب نیست، ولی نمادش اینه. فؤاد همینطور، دل. حالا فؤاد در عربی باز دو لغته، در فارسی نداریم، یا باید بگردیم در ادبیات یه چیزی معادلش پیدا بکنه. یا صدر سینه، سینه است به فارسی سینه، ولی این اینجا نیست. اما برای اینکه ما بفهمیم که جای اون صفت و خصوصیت کجاست، همین کلمه رو قرآن گرفته. صدر به معنای این سینه بوده، سینه مادی، سینه پیدا. عقل او خصوصیت مخ انسانه، باش تفکر میکنه، ولی اون عقلی که قرآن ازش صحبت میکنه این نیست، یه چیز دیگریست. اما همه اینها در این وجوده. خب آیا اینها با هم تداخل دارند؟ نه. آیا جدا جدا کار میکنند؟ نه. با هم کار میکنند؟ آری. آیا قابل رؤیتند؟ نه. به اینجا که میرسید میتوانید ذات باری تعالی را با صفات درک بکنید. عقل هست، فؤاد هست، قلب هست، نفس هست، قابل رؤیت نیست. جای خاصی هم شما نمیتونید در بدن براش حساب بکنید، بگید بله صدر که میگه سینه یعنی همینجاست. اما یک صفته، صدر در انسان یک صفته، دل یک صفته. مگه نمیگی برو دلدار باش؟ دلدار باش. ببینید قرآن هیچ انسانی رو به نداشتن این مغز مادی متهم و محکوم نمی کنه. یعنی این که عقل نداره، نه این که این نمیتونه فکر بکنه، میگه لا یعقلون، این عقل رو به کار نمیگیره. یعنی صفت تعقل در اون نیست، صفت عقلانیت رو نداره. پس صفت عقلانیت، صفت دلدار بودن، صفت سینه گشاده بودن، صفت نفسانیت، اینا همه صفاتند. خب خدا هم میتواند بدون داشتن یک جسم مجموع این صفات باشه، و اصلا این صفات رو از خودش منتقل کرده به انسان، از خودش. هو الذی یصورکم فی بطون امهاتکم، اونی که شما رو به تصویر میکشد. اما آغاز خلقت از کجا بود؟ بدع خلق الانسان من طین، از گل شروع کرد خلقتش رو. اما فنفخت فیه من روحی، این صفات رو از خودم در او دمیدم. روح خدا صفات خداست. بنابراین وقتی ما وارد این موضوعات می شویم، دقیقاً از صفات مشترک بین مخلوق و خالق صحبت می کنیم. اما خداوند برای تفهیم مطلب به انسان از همون زبان و لغتی که انسان داشته و به کار می برده بهره گرفته و این کلمات رو برای معرفی اون صفات برداشته، ازش استفاده کرده، حرفش رو زده که به زبان قوم صحبت کرده باشه و قابل درک و فهم برای انسان باشه. قرآن در آیات مختلف حدود 40 آیه صدر، صدورکم، صدورهم، صدور رو به کار میبره. ما هم قبل از نفس و عقل و فؤاد و قلب از صدر شروع میکنیم. آیات صدر رو بررسی میکنیم، بعد انشاءالله اگر توفیقی باشه و شما هم حوصله به خرج بدید و همت بکنید، من هم فرصت پیدا بکنم، ببینیم که صدر و سینه در فرهنگ اسلامی تا کجا آمده و ادبا و عرفا و حکمای ما از این کلمه چه برداشتی داشتند. دو دسته از آیات صدر را در قرآن با دو خصیصه ذکر کردند: سینه گشاده، سینه تنگ و بسته. پس این صفت دو گروه از انسان هاست: انسان‌های سینه گشاده، انسان‌های سینه تنگ. انسان‌های سینه گشاده، حالا وارد آیات میشیم، آیات شاید یعنی حتما خوب بیان بشه، بهتر از کلام من میتواند موضوع رو تفهیم بکنه. سینه گشاده از دید قرآن و منظر خداوند باری تعالی در کسی است که نگاه او به موافق و مخالف نگاه انسانی باشد، با موافق سنخیت دارد، مخالف را به عنوان انسان نادان برخورد انسانی با او میکنه و کوشش میکند او را هدایت بکند، با او به دید دشمن نگاه نمیکنه. تا یک جایی او دشمن نیست، او انسان نادانه. انسان سینه گشاده تمام ناروایی ها، تهمت ها، نارسایی ها، ظلم ها و ستم ها رو تحمل میکنه برای اینکه بتواند اون جاهل مقابل خودش رو آگاه بکنه، کاری که انبیاء الهی در شأن و مقام خودشون دیدن که باید به پا خیزند و طرف مقابل را از جهل و نادانی نجات دهند و به او نشان بدهند که اساس و اصل انسان چیست. انسان این نیست، تو نیستی، تو داری زندگی حیوانی میکنی، بیا دنبال من، اطیع الله و اطیع الرسول، بیایی تا من چه چیزی را به شما نشان بدهم؟ بهشت را به شما نشان بدهم. بهشت چیست؟ جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی است که زیر درختانش جویهای آب جاری است. تا اینکه این انسان به طمع این باغ از این جایگاه جهالت خودش حرکت بکنه، مثل تشویقی که به بچه میکنن بیا درس بخوان، ترقی میکنی، مثلا حالا اگر نگن پزشک میشی چه میشی، میگن اگه درس بخونی پولدار میشی. خیلی تشویق خوبیه، پولدار، بعد با پولت ماشین میخری، خونه میخری، اینها، باغ میخری، اون چیزی که بشر دنبالش هست، دوست داره و باید هم دوست داشته باشه، طبیعی هم هست، تشویقش میکنن. ولی وقتی که به ماهیت علم و دانش و تحقیق پی برد، اصلا دیگه دنبال اون چیزا نیست، آزمایشگاه و کلاس درس و تحقیق و اینها رو رها نمیکنه. 100 تا باغم بهش بدن میگه من وقت ندارم، بیام کلاس، درس، آزمایشگاه، تحقیق، نمیخوام اونا رو، چون به ماهیت علم پی میبره و به ماهیت مسئولیت هایی که این علم به عهده او میگذارد. از این جهت پیامبر بهشت را که تجری من تحت الانهار وعده میده، تا این برسد به گشادگی سینه. سینه او که در برابر دعوت الهی گشاده شد و اونقدر فراخ شد که مجموع این دعوت در آن سینه قرار گرفت، اون دیگه بهش رو اون نمیدونه، خودش رو در قعر یا عمق بهشتی میداند که به دست آورده گشادگی سینه. در این سینه من است که باغ‌ها تأسیس شده و جوی‌های آب هدایت و معرفت الهی در آن جاری گشته. اونجا دیگه دنبال اون باغ نیست. وقت میگه فهمیدم و اتو بهی متشابها، این که پیغمبر میگفت شبیه این بود، متشابه بود، اون یه چیزی میگفت این بود مقصودش. خب وقتی آدم قرآن رو نگاه میکنه، بعد میبینه چه افرادی در سایه این قرآن تربیت شدند، تأسف میخوره، متأثر و متحسر میشه که چرا کم بودن، چطور بشر دل نداد و سینه نداد و عقل نداد و نفس خودش رو در اختیار شیطان هوای نفس گذارد و تو این راه نیامد. چه جذابیتی داشت دنیا که اجازه نداد انسان به عظمت خودش پی ببره و گرچه روی عظمت انسان قبلا صحبت کردیم و قدر و منزلت انسان، ولی باز اگر توفیقی حاصل بشود در یکی از شبهای قدر روی قدر انسان، قدر انا انزلناه فی لیلت القدر، این قدر چیست، روی اون انشاءالله باز به عنوان یادآوری یه صحبتی بشه خوب. اولین آیه‌ای که در این موضوع من انتخاب کردم که در صدر قرار بگیره از سوره شرح یا انشراح، سوره های آخر قرآن است، الم نشرح لک صدرک. چه سؤال عظیم و بزرگی از پیامبر میکنه خدا، مگر ما، میگه ما، اینجا هم از اون ما، من نیست، خدا تنها خودشو نمیگه، میگه ما، الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر ما سینه تو را برای تو گشاده و فراخ نساختیم. خب سینه گشاده و فراخ چه سودی داشت، چه پیامدهایی داشت، انسان را به چه مرتبه ای میرساند و میرساند؟ یعنی تا اون سینه گشاده نشود انسان نمیتواند مسئولیت مخصوصاً دعوت مردم جاهل به راه خدا را بپذیرد و سختی ها و مشکلات اون رو بر خودش هموار بکنه، نمیتونه، زود خسته میشه، زود سوال چرا چرا مطرح میکنه، چرا من، اصلا به ما چه، مگه ما فضول جامعه، چرا ما بکنیم، اینا همه آدم هستن، خواهی دلشون میسوزه خودشون دلشون به حال خودشون بسوزه، به من چه که آگاهشون بکنم. این یعنی سینه تنگ، یعنی کم حوصله. میبینید به روند همین جلسات اینطوری نگاه بکنید، ببینید یه وقت یه عده‌ای هجوم میارن، حالا خیلی از شماها یادتون نمیاد ولی بعضن یادتون میاد چه هجومی آورده شد به حسینیه ارشاد و استماع سخنرانی های شریعتی، کجا رفتن؟ چرا رها شد؟ چرا تمام شد؟ یعنی چی؟ یعنی سینه ها گشاده نبود. اما چرا پیامبر و آل و اهل پیامبر تا پایان ادامه دادند؟ چون صفت فراخی و گشادگی سینه را یاد گرفتند و کسب کردند که در قبال ایفای مسئولیت‌های انسانی کسی سینه اش گشاده و فراخ است که تمام مصیبت‌ها را در این راه ها تحمل بکنه. تمام ناملایمات را نه تنها تحمل بکنه بلکه بر خودش بخره. تمام ناروایی ها را با صبر و شکیبایی هموار بکنه بر خودش تا از بین بره، تبدیل به همواری بشه. خب این خیلی انسان را متحول میکنه. این انسان دیگه اون انسان نیست. حالا از شریعتی بیاید جلسات دیگر، چه همه گویندگان پر آوازه بودن، تمام شد. چرا؟ حتی بعد از خود پیامبر به جای تحکیم مبانی فکری پیامبر اسلام که قرآن بود، اختلاف پیش آمد. اختلاف ناشی از چی بود؟ از عدم گشادگی و فراخی سینه صدر. چرا در زمان خود پیامبر این اختلاف ها کمتر بود و یا حداقل نفاق میکردن، منافق بود؟ برای اینکه پیامبر همونها رو هم با گشادگی صدر، فراخی سینه تحمل میکرد. شما ببینید بعد از پیامبر امیرالمؤمنین چه همه صبر و تحمل کرد و در بسیاری از ناملایمات سکوت میکرد، حتی حرف نمیزد. برای اینکه نگاه او به عالم و به این دنیا و به مردم، نگاه قدرت و حکومت و کسب اقتدار و حاکمیت بر مردم نبود، هدایت بود هدفش. از اینجا نشست ضمن تأسف، ولی لبخند هم بر لبانش بود، از روی ریشخند به مردمی که دین و قرآن و پیامبر را برای این حکومت خواستند. برای اینکه کی جانشین پیامبر باشه، چطور حکومت بکنه، چه کار بکنه؟ هدایت چی شد؟ تربیت مردم چی شد؟ اونا رها شد. چرا؟ چون اون فراخی سینه میخواست. از این جهت الم نشرح لک صدرک سؤال بزرگی است از پیامبر که ما این توان و قدرت را به تو دادیم که سینه تو فراخ بشود در برابر ناملایماتی که در راه هدایت مردم داری. باز آیه دیگری که بعد از این در سوره زمر می توانیم به اون استناد بکنیم این آیه است: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. این میخواد مقایسه بکنه. آیا کسی که ما سینه او را گشاده ساختیم برای پذیرفتن اسلام و کسی که اسلام را در این سینه گشاد جای داد بر نوری از پروردگارش قرار گرفته، فهو علی نور من ربه، نور از طرف پروردگار. این برتره یا فراتره؟ ببینید بلافاصله قلب رو مطرح میکنه. حالا اینا یه آیات مقایسه ای هم باید بیاریم، حالا بحث رو میشه در جاهای دیگر هم ادامه داد که حالا شروع شده تمام بشه، که اصلا بخشی از صدر قلبه، دله. به همین ترتیبی که اینجا هستا، مثلا قلب یکی بخوان عمل بکنن باید استخوانهای سینه شو بشکافن دیگه، زیر استخوان هاست. به همینطور قرآن در اون سینه دل رو جا میده، میگه فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. پس جای یاد و ذکر خدا، خوب دقت بکنید، جای یاد و ذکر خدا در قلبه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یا از ابراهیم میپرسه اولم تؤمن، آیا ایمان نیاوردی؟ بلا، ولیکن لیطمئن قلبی، میخواهم که دلم محکم بشود، چون دل جایگاه ذکر و یاد خداست. اما بخشی از سینه است. وقت میگه کسی را که خدا سینهش را گشاده ساخته برای پذیرفتن اسلام، یعنی پذیرفتن اسلام با سینه های تنگ اصلا نمیشه. به طرف اسلام اگر میایی با این صفت، گشادگی سینه برای تحمل تمام ناملایماتی که در این راه هست، این راه به قول ما توش آش قسم نمی کنن. حالا من نمیدونم اصلا چرا کنار پیاده روهای ما به عنوان دین و تقویت دین همش آش میدن، پلو میدن. اصلا آش و پلو و اینا تو این راه تقسیم نمیشه، و الا اون نه سینه تنگ هم نمیخواد، اصلا از این چیزا نمیخواد، یه شکمی میخواد که بخورن برن دنبال کارش. میگه اون وقت این به نور میرسد، و هو علی نور من ربه. این آدم عین نور الهی است. خب این بالاتره یا اونهایی که دلشون سخته؟ پس وای به حال اونا. وقت این جمله رو این وسط حذف میکنه، یعنی انقدر روشنه که یه باره بعدش میگه که فویل للخاصیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. البته لازم نیست من این آخرای آیات یا قبلش رو بگم، ولی برای این که برای شما جا بیفته که اصلا چه نتیجه ای آیه میگیره از کسی که سینش تنگه، دلش سخته، ذکر خدا توش نمیره، و کسی که سینش را فراخ ساخته برای قبول اسلام. وقت میگه اینها در گمراهی آشکارند. اینا خیلی هشداره. من علارغم این که خیلی، حالا خیلی که میگم یعنی به نسبت خودم و جمعیت شما زیاده، ولی گاهی تذکر هست که اینطوری که تو دینو مطرح میکنی و بهشت و دوزخ و اینا، همه فرار میکنن. یه ذرم امید و دلخوشی و مردم بده، بگو شما تو بهشت میری، شما آدم های خوبی هستید، نظر تعریفش رو بکن که بیان اقلا، که اینطوری میترسونشون یه جمعیت کم میشه و یه مقداری منو هدایت میکنن، راهنمایی میکنن در روش تبلیغ. ولی شکار کنیم، قرآن اینه، قرآن میگه و هو فی ضلال مبین، آدم های اینطوری در گمراهی آشکارند، پیداست گمراهیشون. کسانی که سینه‌شون رو فراخ نکنند برای پذیرفتن اسلام. اون که سینش فراخه میداند اسلام چیست و چه میگوید و چه میخواهد. آیات من زود رد میشم چون زیاده واقعا و دیگه خودتون زمینه تحقیق براتون باز میشه و همینطور فهم مطلب. آیه بعدی در سوره انعام آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کس را که خدا بخواهد که هدایتش کند سینه اش را برای پذیرا شدن اسلام فراخ می سازد. یعنی چی؟ یعنی این صفت در انسان هست. اگر واقعا عاشق خدا و اسلام و هدایت بشر و رها ساختن انسان از جهل و نادانی و بدبختی و مصیبت و خاری و خفت و ذلت است، سینش رو باز بکنه و اسلام رو بپذیره. ما این صفت رو در نهادش گذاشتیم، توی وجود این انسان هست، میتواند فراخ سینه شود. ببینید نماد پهلوانی بدنی، پهلوانی جسمی، حالا اگرم باشن و بخوانم بکنن شاید جرأت نداشته باشن. قدیما من یادمه پهلوان ها دکمهاشون باز بود، سینهشو فراخ میکرد، یعنی من با دشمن بیا جلو حریفم، اینطوری هم راه میرفت. ببینید نماد بیرونی هم داره، نماد جسمی هم داره. این نماد جسمی رو خدا میبره داخل انسان، میگه اونم فراخ سینه‌ای معنوی میخواهد. ما همه، ما که میگم نه شما که اینجا، نه ما بشر، آماده ایم که پامون به یه ریگ بخوره بگیم اینم به درد نمیخوره. نمونش اینه، ببینید ما چقدر هزینه میکنیم و محصلان درس خون تیزهوش پر استعداد رو میفرستیم به دانشگاه ها. همین که درسشون تمام شد، بی این که شما بدانید از کجا و چه و فلان، پذیرش از دانشگاه های خارج اومده. کسی که حداقل چیزی حدود 1.5 میلیارد تومان خرجش شده تا لیسانس گرفته، از تمام هزینه هایی بگیرید که دولت، تمام ملت، چون این خیابونا که راه میره آسفالت خراب میکنه، برق مصرف میکنه، اتوبوس کهنه میکنه، نمیدونم تاکسی کهنه میکنه، اینا همش هزینه است. این نیست که پولی که پدر و مادرش دارن میگن ما که 1 میلیون بیشتر ندادیم، اون نیست. تمام هزینه ایده که ملت میکنه، شاید بیش از این هم بشه. خارجی ها مفتی برش میدارن میبرنش. بعدم ما چقدر به به و چهچک رفته اونجا، $1000 میدن، اینجا 80,000 تومانش میدن. این چیه؟ پاش به یه ریک خورده. این انسانیت رو در $1000 میبیند و در این که امکاناتی براش حالا فراهم باشه، فرض بگیرید مثلا یه تحقیقی هم بکنه، یه درسی هم بخونه. پس این سینش گشاده نیست. این اون پهلوانی نیست که برای تعالی هم نوعان خودش، هموطنان خودش، خانواده های خودش، خیشان خودش آماده پذیرفتن مسئولیت باشه. آماده است که یک جایی به زندگی راحت دنباله آیه و من یورد، یعنی همون خدا، و من یورد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، و کسی را که بخواهد گمراهش بکند سینه اش را تنگ می سازد و سخت. حرج در واقع تنگناست، تنگی و تنگنایی، حالا بهتر درک میکنیم. سینه اش را در تنگی و تنگنایی قرار می دهد خدا. پس اینا نشانه هاست خدا داره میده، میگه اگر تو آمدی ادعا کردی مسلمان هستی و سینه‌ات در تنگی و تنگنایی بود، یک کمی برگرد و محاسبه بکن کار خودت رو، نفس خودت رو، صدر خودت رو، عقل خودت رو، قلب خودت رو، فؤاد خودت رو، ببین اینا کجا آن و چه میکنند. و در تاریخ اسلام مصیبت هایی که بر امت مسلمان وارد شده از تنگی سینه، ضیق بودن و حرج بودن سینه ها، مخصوصا سینه های حاکمان نسبت به زیر دستان و ملت های خودشون بوده، امت های خودشون، و اینها قابل بررسی و تحقیق، یعنی قابل تطبیق، که اینها واقعا مسلمان‌هایی قرآن ساخته بودند یا اسلامی از پیش خود درآورده داشتند. حالتش چطوری است؟ حالت این ضیق حرج، این حالتش چطوری است؟ قرآن خودش در همون آیه شرح میده که انما یسعد فی السما، مثل کسی که اونقدر سبک شده باشه که مثل پر کاه تو آسمان بچرخه. تجسم بکنید انسانی که سینش فراخ نباشد برای پذیرفتن اسلام، یعنی تسلیم شدن محض به اوامر و نواهی الهی، این آدم مثل پر کاه بین زمین و آسمان معلقه. تعبیر بهتر از این میخواد؟ کجای قرآن رو ما میخونیم تفسیر میکنیم؟ کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خداوند این گونه پلیدی را بر گرده کسانی می نهد که ایمان نمی آورند. اینایی که ختم انعام دارن به این آیه توجه کردن تا حالا؟ همین یه آیه، یه آیه عمر بسه برای هدایت ها، همین یه آیه کافیه، هم برای فهم خدا، درک خدا، عالم، خود انسان و چه انسانهایی با خودشون رجس و پلیدی حمل میکنند. در سوره طه آیه 25 وقتی خدا به موسی مأموریت میدهد که برو با فرعون مواجه شو، اولین چیزی که از خدا میخواهد که با اون صفت و وصف با فرعون مواجه بشود این است: رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اول سینه گشاده، که اگر فرعون شمشیر بلند کرد من از میدون در نرم، اگر فحشم داد از میدون در نرم، مسئولیته. اگر گرفت و زندانم کرد از میدان در نرم، این سینه گشاده است. نه انصافا چقدر از مسلمان ها به خاطر ترس از حاکمیت هایی که بر سرشون مسلط بوده در طول تاریخ، مسئولیت هاشون زمین گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی سینه ها گشاده نبوده است. و موسی پیامبر الهی است، برای مواجهه با مشکلات سینه گشاده طلب می کند. آیه بعد آیه 106 از سوره نحل، مخالفم داره؟ بله، آیات قبلم گفت. آیه 3 خدمتون گفتم همین مطلب رو داره که و من یورد ان یذل له یجعل صدره ضیقا حرجا. اینجا همون بیان هست با کلمات دیگری، ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. بله، انسان میتواند به جای اینکه سینه خودش را گشاده سازد برای پذیرش اسلام و ایمان، کفر را بپذیرد، سینش را در برابر کفر بگشاید. اینا به کجا میرسن؟ اینها غضب الهی بر آنها واقع میشود و عذاب بزرگ. مثلا ما تجسم میکنیم متشابهات ایناسا. ما آیا میتوانیم تجسم بکنیم خدا عصبانی که بشه، خشمگین که بشه چیکار میکنه؟ داد میزنه مثلا، زمین رو تکون میده، دوتا کرات رو به هم میزنه. امروز تو اخبار روزنامه بود، دیدید یه تاکسی رو تهران جریمه میکنه پلیس، اینم میره صندوق عقب 4 لیتری بنزین میریزه رو ماشینش، ماشینش رو آتش میزنه. مثلا خدا هم بیاد و یا حالا که این کارو کردی دوتا کره رو به هم میزنم بیچارتون میکنم. مثلا خشم خدا چیه؟ چطوری خشم میگیره؟ فعلیهم غضب من الله، غضب الهی بر آنها است. ببینید اینا در نهاد، یعنی صفات الهی ذات الهی است. این نیست که مثلا یک عامل بیرونی موجب بشود که خدا آرامشش به هم بخوره و در یه لحظه خشمگین بشه. خشم جزء ذات اوست و ذات او هست که عالم را به وجود آورده. پس از صفات او جزء سنت‌های لایتغیر عالم است. پس خشم جزء عالمه از صفت خدا. پس اگر انسانی نعمت‌های الهی را در راهی که او تعیین کرده به کار نبرد، هیچ لازم نیست که خدا در یه لحظه خشمگین بشه. اون خشمی که جزء صفت خداست و جزء سنت‌های نظام آفرینش است، خود به خود این رو فرا میگیره چون وجود داره. مثلا غرق کنندگی در ذات آبه. بله؟ میگن آب خفش کرد. آیا آب رو خفه میکنه؟ این آب هزارها سال توی این دریاها هست، توی این رودخانه هست، تا من سراغش نرم مرا خفه نمیکنه. جزء ذاتشه خفه کنندگی، ازش جدا نمیشه. کی رو غرق میکنه؟ کسی که شنا بلد نباشه یا نداند کجا باید شنا بکنه، دستخوش گرداب یا امواج دریا بشه، غرق بشه. پس این خصوصیت رو نمیشه از آب سلب کرد. خصوصیت خشم جزء صفات و ذات الهی است. به دایره اون نباید نزدیک شد. اینجا محوطه خشم الهی است. کجا؟ انجام ندادن دستورات الهی. نکردی خشم. سینت رو فراخ نکردی برای اسلام، سینت رو فراخ کردی برای کفر، غضب هست. هرچه انسان ها فریاد بزنند، ببینید بیام این نتیجه گیری ها رو بکنیم. حالا دیگه الان خیلی زودتر میتوانیم به این نتایج برسیم. ببینید چه همه مؤسسات دفاع از حقوق بشر در دنیا تشکیل شد، چه همه انسان فریاد میزنند که حقوق بشر داره تضییع میشه. از جمله چیزهایی که حالا اخیراً مثلا فاش کردن همین دیروز پیروز، اینکه در ارتش شوروی یه سیستمی هست که سربازهایی که 6 ماه به آخر خدمتشون مونده بهشون اجازه میدن که با زیر دستی ها به هر شکلی میخوان رفتار بکنن. وقت اینها اینقدر زیر دستی ها رو اذیت میکنن که غالبا من گوش میدادین اخبار یا نه، اقدام به خودکشی میکنن یا خودسوزی یا فرار، اینقدر اذیت میشن. حالا حقوق بشر صداش بلند شده که اونجا حقوق بشر تضییع میشه. این جنگ هایی که هست، خون ریزی هایی که هست و سردمدارانش انسان هایی هستند که مدعی آزادی خواهی و حمایت و دفاع و مراعات حقوق بشر هستند و مثلا با ملت هایی مثل ما سر جنگ دارن که ما متمدن نیستیم، وحشی هستیم. اینا رو نگاه بکنید، اینها آثار خشم الهی است. یعنی بشر مجموعاً در دایره خشم الهی وارد شده و داره زندگی میکنه. هیچ یکی از این فریادها، از این مؤسسات، از این گفتگوها، از این آمد و شدها، از این تحریمهای اقتصادی که مثلا فلان حکومت رو تحریم بکنن چون مثلا زندانی سیاسی داره یا نمیدونم حقوق بشر مراعات نمیشه، به هیچ جا نمیرسه. با یک داد و ستد اقتصادی تمام میشه. شما ببینید تمام جنایاتی رو که اسرائیل داره انجام میده برای چیه؟ برای اینکه اسرائیل آمده نقش تأمین وصول نفت به صنعت غرب رو داره ایفا میکنه. این هر جنایتی میخواد بکنه باید بکنه، چون این باید انجام بگیره. هیچ نقش دیگری اسرائیل نداره. خب اینا ما میبینیم، اینا خشم الهی است. و حالا دیگه به این نتیجه برسیم که بشر باید وارد دایره پذیرفتن اسلام، یعنی تسلیم شدن به اوامر و نواهی الهی بشه، باید بره تو اون دایره و الا به جایی نمیرسه. همین وضعه. هر کسی هم میگه حالا که با ما کاری نداره تا به ما برسه، حالا که اینجا امنه، حالا که هیچ جا امن نیست. حتی یک ساعت دیگه وضع بشر روشن نیست چه اتفاقی بیفته. اینا خشم الهی است. پس بشر سینه اش را برای پذیرفتن کفر باز و گشاده ساخته. اعمال همین نسل جوان ما رو ببینید، همه کارهای زشت و ناپسند و اخلاقهای ناروا و بیپایه و غیر اصولی و غیر بشری و غیر انسانی رو میپذیرن خیلی راحت و انجام میدن. ولی اگه قرار شد 5 دقیقه به حال یه دلار راست شد، 1000 تا دلیل میخواد من چرا دلار راست بشم، چه فایده ای داره، چرا به عربی بخوانم، عربیش چیه، من که نمیفهمم. خب جوان عزیز من میپرسم این کامپیوتر که آمد با زبان خودش نیمد، چرا بهش میگه کامپیوتر؟ بگو چون اسمش نمیفهمم اصلا بنزمش دور. همه اصطلاحاتی که توش به کار میبری به زبان خودشه. حتی وقتی میخوای پیام بدی میگی میل، وقتی پیام بازی میخوای بدی میگی چت، با خودش اومده. حالا به اینجا که میرسی، اینا گشادگی سینه برای پذیرفتن کفره. با علمش کاری ندارم، با آثار و تبعات سویی که داره و ما سینه هامون را گشاده کردیم برای پذیرایی آن، با اون کار دارم. ولی پشت کردیم به اخلاق، به دیانت، به خداپرستی، به خداشناسی، حتی به مرگ، به حادثه مرگ، به بعد از مرگ، هیچ کاری نداره، همش بازیه. یعنی فکر میکنیم اینا رو که دیختیم وضعمون خوب میشه، وضع بشر خوب میشه. گویا اصلا تمام مشکل اسلام اینه که نماز میخونیم و اینه که زنمون مثلا حجاب دارن. اگه زن ها بی حجاب بشن نمازم جمع بشه، مشکل حله دیگه. ما با سرعت، به سرعتی که ما فوق صوت و ایناست، به سمت تمدن و اینا پیش میره. اینا یعنی گشادگی سینه برای کفر و نتیجهش خشم و غضب الهی است. اینها رو به هم متصل بکنید که تا انسان یک صفتی رو دارا نشه نمیتواند اون صفت رو در خدا درک بکنه، و وقتی خدا مجموعه صفات است انسان در صورتی به اونجا میرسه و اون حقیقت رو درک میکنه که مجموع این صفات در خودش باشه. هر یه صفتی رو که کسب بکنه یک گام به معرفت الله نزدیک شده. اون وقت این کسب صفات به اصطلاح قرآن سینه گشاده و فراخ میخواهد. خب مثنوی در این مسائل خیلی بحث کرده. یک بحثی را از جنگ بدر آورده، سراقه که رهبر و پیشوای قبیله بنی مدهش بوده، این قریش رو تحریک میکنه و فرماندهی لشکر رو میپذیره و میگوید من تا آخرین لحظه شما رو همراهی میکنم تا اینکه بر پیامبر اسلام پیروز بشوید. در میدان جنگ که تقریبا میبیند که مسلمان ها دارن پیروز میشن، از میدان فرار میکنه و حارث بن هشام که یکی از بزرگان قریش بوده او رو صدا میزنه و میگه تو که گفتی که انی جارون لکم، من همسایه همپای شما هستم تا آخرین لحظه، پس چه شد که میگریزی؟ اون وقت گفت انی بری اون منکم، نه من با شما کاری ندارم. قرآن این داستان رو در یک آیه آورده و اون سراقه را اسمشو گذاشته شیطان. این شیطانه. مثنوی این رو شعر کرد. آیه چیه؟ این و من شرح هست در واقع صدره للکفرها. آیه 48 سوره انفاله. و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان کارهای مردم رو براشون زینت داد، یعنی گفت برید کارتون خوبه، با پیامبر درگیر بشید میکشیمش از بین میبریمش. و قال لا قالب لکم الیوم من الناس، شما قریش امروز دیگه کسی نمیتواند بر شما قالب بشه. و انی جارون لکم، منم همپای شما هستم. این همه حرفای اونو آیه آورده. فلما تراءت الفئتان، وقتی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یعنی در برابر هم قرار گرفتند، نکس علی عقبیه، عقبگر کرد و پا به فرار، همون سراغ شیطان. و قال انی بری اون منکم، گفت من از شما بیزارم، من دیگه با شما نیستم. انی ارا مالا ترم، من وضعی رو میبینم که شما نمیبینید. یعنی گفتگوی شیطانه در واقع در آیه برای اون شخص. اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. جالبه، شیطان از خدا میترسم. والله شدید العقاب، خدا خیلی سختگیره، ما میترسم. خیلی جامعه شناسی قرآن قوی و عظیمه. خیلی. حالا حارث ابن هشام، من از اینجاش رو میارم، مطلبم رو از اینجا به بعد میخوام بهش دقت بکنیم. حارث ابن هشام داره به سراغه میگه که در حال فراره. دی زعیم الجیش بودی ای لعین، وین زمان ناچیز و نامرد و مهین. مهین فعیلا، از اهان یوهین و اهانه، مهین اسم فاعلشه و مهین فعیل به اصطلاح تشبیهی صفت مشبه. دست خود خشمین ز دست او کشید، چون ز گفته اوش درد دل رسید. درد به کجا میرسه؟ به قلب. ببینید درد دل، سینه اش را کوفت شیطان و گریخت، خون آن بیچارگان زان مکر ریخت. چون که ویران کرد چندین عالمو، پس بگفت انی بری آن منکمو. کوفت اندر سینه و انداختش، سینه ای که شرح للکفر. اینا غضب الهی است. فعلیهم غضب من الله. پس گریزان شد چو هیبت باختش. نفس و شیطان، دقت کنید، نفس و شیطان هر دو یک تن بوده اند، در دو صورت خیش را بنموده اند. چون فرشته و عقل کیشان یک بودند، مثل فرشته و عقل نام یکی بودند، بحر حکمتهاش دو صورت شدند. دشمنی داری چنین در سر خیش، شیطان در سینه توست، در درون توست. این حالا روی نفس که برسیم بیشترم بحث میکنم. دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. کیش چیه؟ شرح للاسلام صدره، اونجاست. دشمن توی درون توست. یک نفس حمله کند چون سوسمار. این که میگن قرآن دومه، چقدر بعضی از آیات رو دقیق و خوب فهمیده. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. شیطان اینطوریه ها، یعنی اون شیطان درون، اون نفس، اون که مانع عقل است و خصم جان و کیش، اون روشش اینطوریست. در دل، دل نالبش میرسیم ها، در دل او سوراخ ها دارد کنون. به کجا فرار میکنه؟ به دل. سوراخاش جایی که قایم میشه توی دله. کجا آمد خودشو نشون داد؟ توی سینه. یه حمله کرد به سینه، رفت توی دل، مخفی شد. خیلی جالبه، خناس همین معنا رو میده. در دل و سوراخ ها دارد کنون، سر زهر سوراخ می آورد برون. موشای صحرایی رو سوراخاش ندیدی؟ 10 تا سوراخ داره. میاد سرشو میاره بیرون، در طبیعت نمیدونم بودید یا نه، اونجا نگاه میکنه بیرون رو، نه اگه از این خطرناکه میره برمیگرده از اون یکی میاد، اونجا رو بررسی میکنه اگه خطرناکه برمیگرده از یکی دیگه میاد. در دل سوراخا داره، توی دل آدم از این ور نگاه میکنه، از اون ور، از اون ور، و این آدم رو میبینه. خب این را که بسته، امشب نشد شراب بخوریم، میدیم قمار میکنیم، از اون سوراخ در میام. قمارخونه تعطیل بود، میدیم نمیدونم چه کار میکنیم، اون نبود میدیم چه کار میکنیم. یکیش راه راست و درست نیست از تصمیماتی که میگیره. نام پنهان گشتن دیو از نفوس، اونجایی که دیو همین شیطان از نفس ها پنهان می شود، و اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس. خنوس که میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، در سینه ها وسوسه می افکند. خناس یعنی کسی که هر راهی رو روش ببندن و هر سوراخی رو ببندن یه سوراخ دیگه باز از اونجا میاد و انسان رو نمی گذارد که به سمت حق برود. این کجاست؟ این خود انسانه، این خودشه که میخواد تو سر خودشه. تا اینجا داشته باشید، دنباله اشعار هم هست انشاءالله فرصت بشه از این باب یا دفاتر دیگر مثنوی بس. بله، دفتر دوم، عنوان گفتن شیطان با قریش که به جنگ احمد روید. مثنوی قدیمی من چاپ بنبعی صفحه 299، از وسط یعنی قسمت دوم نزدیک به آخره دفتر دوم قرار داره، پیداش میکنید. متشکرم.